اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در سوره چهارم از سور جواز بیع وقف بود. گفتیم که تنها دلیلی که میشه بر جواز بیع وقف اقامه کرد چند تا روایت هست که اون روایت ها رو خوندیم و بر دلالت اون روایات اشکالاتی مطرح کردیم. تمام شد. در نهایت بعد از اینکه این بحث گذشت، ایشون میفرمان که اگر ما بپذیریم دلالت روایات رو، اگر دلالت روایات رو بپذیریم بر جواز بیع وقف در فرض انفع بودن، آنچه که از این روایات به دست میاد اینه که سمن رو خود بطن موجود خرج کنن، نه اینکه نگه دارن برای بطون بعدی. چون اگر که یه نگاهی به روایات بندازید ولو تصریح نشده، ولی ظاهرش اینه، راوی آخر صحیح روایت جعفر ابن حنان آخرش میفرماد فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفه ما یخرج من القله. اگر قله کفاف اونها رو نداد، اگه احتیاج داشتن میتونن بفروشن. یعنی فرض اینه که اینا احتیاج دارن، پول لازمن، این قله یا این زمین کفاف مخارجشون رو نمیده. حضرت میفرمان بله، اگر که همه راضیان برن بفروشن. این ظاهرش اینه که بفروشن و از ثمنش استفاده کنن. اطلاقش اقتضا میکنه که لزومی نداره که حتما تبدیلش کنن به یه وقف دیگری تا برای بطون بعدی باقی بمونه. اگر لازم بود که تبدیل بشه به بدل، باید امام اینجا بیان میکردن. همین که بیان نکردن، ما میفهمیم احتیاجی به تبدیل نیست و میتونن سمن رو بین خودشون تقسیم کنن. همچنین در روایت بعدی فجتمع اهل الوقفه علا بیعهی و کان ذالک اصلح لهم لهم ان یبیعوا. اگه به این نتیجه رسیدن که بیع براشون بهتره، بفروشنش، حالا چه تبدیلش کنن چه تبدیلش نکنن. پس اطلاق این دو روایت اقتضا میکنه که اگر مال وقف رو در این دو فرض، در این طبق این دو روایت در این فرض مذکور فروختیم، احتیاجی به تبدیل نیست و ثمن رو بین خودمون تقسیم میکنیم. این یه نکته. این نکته رو که گفتیم، یه اشکال دیگه ای دوباره به ذهن میاد. تا حالا چند تا اشکال به این روایات گرفته بودیم؟ 4-5 تا گرفته بودیم دیگه. این نکته رو که گفتیم، یه اشکال دیگه هم پیدا میشه و اون این که این روایت خلاف قواعده. ببینید، خلاف قواعد عمل کردن، اگر یه دلیل تعبدی محکمی داشته باشیم اشکال نداره. ممکنه ما یه دلیل تعبدی محکمی داشته باشیم برخلاف قواعد عمل کنیم، ولی خیلی با دلیل محکم باشه که به ما رو راهنمایی کنه که بیایم برخلاف قواعد حرف بزنیم. با یه دلیل ضعیف سخته. اشکال این روایت اینه که خلاف قواعده و با توجه به اون ضعفی که دیدیم درش و در دلالتش و اشکالاتی که داشتیم، نمیشه به اون ملتزم شد. چرا خلاف قواعد هست؟ به خاطر اینکه الان گفتیم دیگه، ظاهرش اینه که سمن رو بدید به کی؟ سمن رو بدید به بطن موجود. اینکه سمن رو بدیم به بطن موجود نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه مقتضای مبادله اینه که معوض از جیب هر کی خارج شد، سمنم به جیب همو در بیاد. الان معوض یعنی زمین وقفی، ای خدا چقدر در صدا میده، الان معوض یعنی این زمین وقفی از جیب جمیع بتون خارج شده، پس عوض هم باید به جیب جمیع بتون بره. مقتضای مبادله اینه دیگه. برای اینکه ما بتونیم سمن رو فقط به بطن موجود بدیم، مجبوریم یه تکلفی انجام بدیم. چی؟ بگیم آنن ما قبل از بی. یه لحظه قبل از بی، وقتی شما میخواید، شارع مقدس اومده گفته شما یه بطن موجود، حالا که احتیاج داریم، من حق بطون بعدی را اسقاط میکنم. حق بطون بعدی رو که اسقاط کردم، یعنی این ملکه فقط بشه ملک تلق توی بطن موجود که وقتی فروختی سمن بیاد به جیب خودت. با این تکلف ما مشکل رو حل کرده بودیم، درسته؟ یعنی کاری کردیم که این زمین وقفی بشه فقط مال بطن موجود، عوضش هم بشه فقط مال بطن موجود. مشکل رو حل کردیم، ولی این کار خیلی تکلفه، احتیاج به یه دلیل محکم داره. اینکه یه زمینی مال من هست، مال بتون بعدی هم هست، آنن ما قبل از به اشاره بیاد بگه من حق همه بتون رو ساقط کردم، حق خودت بفروش برا خودت، این احتیاج به یه دلیل محکم داره، این خلاف قاعده هست. پس ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم، باید یه خلاف قاعده انجام بدیم. عمل به این روایت مستلزم زیر پا گذاشتن بعضی از قواعد هست. تمام شد. عبارت رو ببینیم، این بحث رو تمام کنیم. ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز، ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز کان الثمن للبطن الاول البائع يتصرف فيها على ما شاء. سپس اگر قائل شدیم در این صورت به جواز، یعنی در این صورت چهارم به واسطه این روایاتی که داشتیم قائل به جواز شدیم، کان الثمن للبطن الاول البائع، ثمن برای بطن اولی است که بایعه. یا کنید من باز یه نکته تاکید کنم، ما تو عنوان صورت چهارم، تو عنوان صورت چهارم گفتیم که دو حالت قابل تصوره، یعنی این عنوان رو جوری عام مطرح کردیم که با دو مبنا بسازه، هم مبنای کسانی که میگن اگه فروختی ثمن مال خودته، هم مبنای کسانی که میگن اگه فروختی ثمن مال جمیع بتونه، باید تبدیل به وقف بشه. گفتیم عنوان بس هر دو مبنا رو در بر میگیره، درسته؟ گفتیم یه عده قائلن که وقتی میگیم انفعه یعنی بفروش ثمنشو بردار برای خودت، این ثمنه انفع باشه برای تو. یه عده میگن نه، وقتی فروختی باید تبدیل کنی، اون بدله انفع باشه برای شما و برای جمیع بتون. اشاره کردیم به این دو مبنا. حالا میفرمان که اگه بخوایم بر اساس این روایات حکم رو به دست بیاریم، باید بریم سراغ مبنای اولی. پس ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز، اگر تو این سوره چهارم قائل به جواز شدیم به واسطه این روایات، ناچاریم که ثمن برای بطن اول بایع بوده باشد. بطن اولی که این صفت دارن، فروشنده هستن، دارن میفروشن، ثمن باید برای اینا باشه. یا تصرف فیه علا ماشا، تصرف کنن بطن اول در این ثمن هر جور که بخوان، یعنی احتیاجی نیست که تبدیلش کنن، برن کباب بخرن بخورن لذتشو ببرن، مال خود بطن اوله. از کجا این حرفو میزنیم؟ از اطلاق روایات. هر دو روایت اطلاق داشت، حضرت فرمودن برو بفروش، دیگه نگفتن برو بفروش تبدیلش کن به بدل، نگفتن برو بفروش، معلوم میشه که با همون ثمن میشه رفع احتیاج کرد. خلاص شد. حالا که این مطلب رو گفتیم، یه اشکال به وجود میاد. اشکال اینه که اگه قرار باشه ثمن رو فقط به بطن موجود بدیم، این خلاف قواعده. پس این روایت دلالت بر یک حکم خلاف قاعده داره. پس و منه یظهر، با توجه به همین نکته‌ای که خط بالا گفتیم، ظاهر می‌شود وجه آخر لمخالفت روایتین للقواعد، یه وجه دیگری برای مخالفت این دو تا روایت با قواعد به وجود میاد. چرا؟ فإن مقتضى کون العین مشترکتن بین البطون کون و بدله کذالک، چون مقتضای این که عین مشترک باشد بین بطون اینه که بدلش هم مشترک بین بطون باشه، یعنی زمین و فروختی بدلش هم برای نسل‌های بعدی جمیع بتون باشه. کما تقدم من استحالت کون بدلهی ملکن لخصوص البائع، همچنان که گذشت که بیان کردیم اینکه محال است که بدل ملک برای خصوص بطن بائع، یعنی بطن اول بوده باشد. خب حالا که اینجور شد، حالا که محاله، اگر شارع میخواد بگه که ثمن و خود بطن اول برداره، باید یه جوری درستش کنه. چه جوری درستش کنه؟ فیکون و تجویز البی فی هذه الصوره و تصرف ثمن رخصتا من الشارع للبائع فی اسقاط حق اللاحقین آنن ما قبل البی. پس میباشد اجازه دادن بی در این صورت توسط شارع و اجازه دادن تصرف در ثمن یک رخصتی از جانب شارع، رخصتن خبر برای یکونو هست، اجازه دادن بی و اجازه دادن تصرف یک رخصتی است از جانب شارع برای بایع، یعنی بطن اول، در ساقط کردن حق لاحقین. که این رخصت کی اتفاق میفته؟ آنن ما قبل البی، یه لحظه قبل البی اتفاق میفته. نظیر الرجوع فی الهبه المتحقق به بیع الواهب، مثل رجوع در هبه که تحقق پیدا میکند با بیع واهب. اینا رو قبلا گفتیم، توضیحات مفصلش قبلا داده شده، لذا داریم سری رد میشیم. مثال میزنن به بحث هبه. در بحث هبه اگر که من این موبایل رو هبه کردم به آقا، هبه عقد جایزه دیگه. خب این موبایل رو هبه کردم به آقا، هنوز کلاس مکاسب تموم نشده که این آقا فرصت کنه سیم کارتش رو بذاره روش. میام یه مشتری پیدا میشه میگه این موبایل تو 5 میلیون میخرم، من میگم بیع تو که هازل موبایل. سوال، این موبایل مگه من هبه نکرده بودم؟ اگه هبه کردم مالکش کیه؟ ایشونه. پس چجوری من گفتم بیع تو که، چجوری من فروختم؟ میگن ها، وقتی که تو گفتی بیع تو، کشف میکنیم که آنن ما قبل البی، یه لحظه قبل البی تو رجوع کردی و هبتو باطل کردی و موبایل رو پس گرفتی، مالک شدی، اون وقت فروختی. این حرف اونجا میزنیم، شبیه اونو اینجا میزنیم، منتها این اونجا طبق قاعده است، اینجا با زور و ضرب داریم درستش میکنیم، خلاف قاعده است. میگیم آقا این موبایل مال من بوده و فرزندان من و نوه های من و الی یوم القیامه هر چقدر که باقی بمونیم، درست شد؟ این موبایل ملک هم است. الان که من میخوام بفروشم، شارع یه لحظه قبل از این که من بگم به تو، میگه آقا من حق بچه ها و نوه ها تو همه رو از این موبایل اسقاط کردم، مال خود خودت. حالا که شد مال خود خودم، میگم چی؟ میگم به تو که. اون وقت پس این موبایل فقط از جیب من خارج شده، نه از جیب بوتون، عوضش هم فقط به جیب من خواهد آمد. پس چرا شارع باید این کار انجام بده؟ چرا باید شارع آنن ما حق بقیه رو اسقاط کرده باشه؟ لئلا یقع البیع علی المال المشترک، تا اینکه بیع واقع نشود بر مالی که مشترک بین جمیع بتونه، فیستحیل کونو بدلهی مختصا، تا در نتیجه محال باشه که بدلش هم مختص به بطن موجود باشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد که این موبایل مال جمیع بتون باشه، بعد بگید محاله که ثمنش اختصاص به تو داشته باشه، برای اینکه این مشکل پیش نیاد، شاره میگه چی؟ میگه نه، حق بقیه رو ساقط کردم، بشه فقط مال خود شما. وقتی شد مال شما یه بطن موجود، مشکل حله. این درستش کردیم ها، درستش کردیم، ولی این درست کردنمون خلاف قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده اینه وقتی این موبایل مال همه یه بتون هست، تا آخرش هم مال همه یه بتون باشه. این که ما بیایم بگیم شاره حق همه یه بتون از این ساقط کرد، فقط شد مال تو، این خلاف قاعده است. پس این روایت دلالت دارد بر یک حکم خلاف قاعده. چی؟ نه دیگه، هبه جائز منظورمونه، نه هبه ای که لازم باشه. عقد هبه در مواردی که جائز هست رجوع میشه، میتونید رجوع کنید. اگه یه بیعی انجام دادید، گفتن این بیعه به منزله رجوعه، بعد اشکال میکنن، آخه این که ملک ما نبود، چجوری پس فروختیم؟ بیع صحیح نیست، لا بیع الا فی ملک. جواب میدیم آنن ما قبل البیع، این رجوع خود به خود محقق میشه. خب حالا یکی خواست پس بگیره، نمیشه گرفت هبه. اینقدر میگیم هبه جائزه، یعنی شما میتونی رجوع کنی تا مادامی که طرف تصرف نکرده، اتلافش نکرده. الان یه مورد داشتیم دوربر یاد که طلاق گرفته بودن، یعنی بعد از یه فاصله زمانی کمی از عقدشون طلاق گرفته بودن، بعد بحث بود که این طلاهایی که پسر سرویس و نمیدونم حلقه و کادو و اینا برای دختر خریده، میتونن پس بگیرن یا نمیتونن پس بگیرن؟ خب اینا رو بخشیده دیگه، بخشیده به دختر، حالا که میخوان طلاق بگیرن میتونه پس بگیره یا نه؟ گفتن هبه عقد جائزه، میتونه رجوع کنه پس بگیره، به شرطی که دختر نفروخته باشه. اگه فروخته باشه، تصرف کرده باشه، اتلاف دیگه، وقتی اتلاف شد دیگه نمیشه رجوع کرد. نه، اون یعنی پدر و فرزند منظوره. چی؟ حالا اگه فرض اینه که شرطی هیچی نبوده، در شرایط عادی گفتن انکه تو تموم شده رفته، هدیارم دادن، یه عقد نکاح خالی بدون شرطی یه هدیه‌ای دادی، حالا بعدش که طلاق گرفتی میتونی پس بگیری یا نه؟ میتونی پس بگیری، به شرط اینکه باقی مونده باشه. اگه طرف تلفش کرده بود، دیگه نمیتونید پس بگیرید. حالا اینم هم همینه، گاهی موقع خودت خدایی نکرده یا یکی از دوربریات سرتون بیاد، اون موقع میفهمم، میبینید چجوری میرید هبه هاتون رو پس میگیرید. شده با زور و ضرب و دعوا هبه هاتون رو پس میگیرید. حال اینجا برای من جست اخلاقی گرفتن که هدیه رو من کسی پس میگیره یا نه. بله بله، سببی حساب نمیشه. علیکم السلام و رحمت الله. از سوره الخامسه، سوره پنجم از سور جواز بیع وقف، جایی که یه ضرورت شدیدهی برای موقوفان علیهم پیش بیاد. این صورت رو قبلا هم بارها مطرح کردیم، گاهی موقع ها موقوفان علیهم احتیاج شدید پیدا میکنن، طرف بیماری برای خودش یا برای خانوادهش پیدا شده، الان باید برن اتاق عمل، دکتر گفته که اول شما 200 میلیون بریز به حساب من، بعدن من عمل میکنم. حالا این مریضم داره میمیره، اینم هیچ پولی نداره الا این مال وقف. این یه مثال برای ضرورت شدیده. آیا در موارد ضرورت شدیده برای موقوفون علیهم میتونن مال وقف رو بفروشن یا نه؟ خب دیگه واضحه دیگه، وقتی میگیم میخوام ضرورت شدیده پیش اومده میخوام مال وقف رو بفروشم، یعنی بفروشم برای خودم دیگه، نه اینکه بفروشم نگه دارم برای بوتون بعدی، اون که فرقی نمیکنه. یعنی بفروشم ثمنش رو بردارم خرج کنم، احتیاجم رو برطرف کنم. خب اینجا جایزه یا نه؟ خب بعضیا قائل به جواز شدن، بعضیا مخالفت کردن. اگر که اون قسمت هایی که عبارات فقها نقل شد رو خونده بودیم، اینقدر لازم نبود بگیم این تکرار کنیم این مسئله رو. اونجا گذشت که بعضیا مثل سیدین کیا هستن؟ سید مرتضی و سید ابن زهره. این دو بزرگوار ادعا کردن اجماع داریم بر جواز بی در این فرض، در فرضی که ضرورت شدید پیش بیاد ادعا کردن اجماع داریم بر جواز. حالا اجماعشون رو بپذیریم یا نپذیریم بعداً در موردش صحبت میکنیم. آقای شیخ اعظم، دلیل بر جواز در این صورت میتونیم اقامه کنیم یا نمیتونیم اقامه کنیم؟ ایشون میفرمان اگه بخوایم دلیل اقامه کنیم باید بریم سراغ همون روایت کی؟ جعفر ابن حنان، که صفحه قبل 3-4 تا صفحه قبل داشتیم. چرا؟ چون راوی وقتی سوال میپرسید صحبت چی رو مطرح میکرد؟ احتیاج رو مطرح میکرد. صفحه چند بود خدایا؟ صفحه 77 بود؟ نه، بله، صفحه 78 79، آخر صفحه 79، یعنی 5-6 تا خط با آخر. قلت و فلل ورسته من قرابت المیت ان یبیع الارض ازحتاجو. اگه احتیاج پیدا کردن، احتیاج یعنی چی؟ نیاز، ضرورت. اگه محتاج شدن میتونن مال وقف رو بفروشن یا نمیتونن بفروشن؟ حضرت هم فرمودن چی؟ فرمودن نعم، میتونن بفروشن. البته امام یه شرط دیگری هم ظاهرا اضافه کردن، یا یه شرط یا دو شرط، رضایت و کون البیع خیرن لهم. ولی واقف گفته بود فرض احتیاج رو مطرح کرده بود. پس اگر احتیاج پیش بیاد، ضرورت شدید پیش بیاد، بیع مال وقف جائز می شود. خب مرحوم شیخ اعظم اینجا دو تا اشکال می گیرن. اشکال اولشون اینه که بابا ما الان داریم سر چی بحث می کنیم؟ سر ضرورت شدیده داریم بحث می کنیم. اون چیزی که تو روایت اومده بود چی بود؟ احتیاج بود. چه جور احتیاجی؟ احتیاج کم، نه احتیاج زیاد. طرف توضیح داده بعدش، گفته ازحتاجو ولم یک فهم، بخونید، ولم یک فهم ما یخرج من القله. یعنی چی؟ یعنی این قله‌ای که از این زمین به دست میاد کفاف خرج سالیانشونو نمیده، یعنی فقیرن. اون احتیاجی که اونجا میگفت یعنی فقیرن. قله این زمین، فقر یعنی چی؟ ما فقیر رو دو تا معنا براش میکنیم. یکی کسی که درآمد سالیانش رو نداره. خب یعنی الان که اینجا نشستم من، اگر که فرض کنید 100 میلیون تو حسابم باشه فقیر نیستم، چون خرج یه سالمو دارم. ولی اگه 100 میلیون تو حسابم نباشه ممکنه فقیر باشم، به شرط اینکه توانایی کار کردن، کاری که بتونم مخارجم رو در بیارم نداشته باشم. پس کسی که میتونه کار کنه مخارج سالش رو در بیاره فقیر نیست. کسی که موجود به اصطلاح پول الان موجود داره به اندازه مخارج یه سالش فقیر نیست. ولی کسی که کاری که با اون خرج سالش رو در بیاره نداره، مخارج سالش هم الان موجود نداره، این میشه فقیر. خب این آقایون هم همین جور بودن، یه زمینی داشتن، یه سال تو این زمین کار میکردن، زحمت میکشیدن، ولی قله‌ای که از این زمین در میآوردن، فرض کنید که خرداد ماه یا تیر ماه برداشت میکردن اینا رو، درو میکردن، میریختن تو انبار، این باید تا خرداد سال دیگه برسه دیگه، اما نمیرسیده. بهمن که میشده این قله تموم میشده، از برج بهمن تا برج خرداد که محصول سال جدید برسه اینا بیچاره ها پدرشون در میومده، بی پول میشدن. خب طرف میگه آقا اینا احتیاج دارن، قله کفاف سالشون رو نمیده. پس این عبارت و نخرای چیه؟ اینه که فقیرن. پس در واقع روایت داره میگه اگر موقوفون علیهم فقیر شدند، اگر موقوفون علیهم فقیر شدند میتوانن وقف را بفروشن یا نمیتوانن بفروشن؟ امام علیه السلام جواب میدن که بله، اگه فقیر شدن میتونن بفروشن. این ربطی به ضرورت نداره. شما الان دارید بحث ضرورت شدیده رو مطرح میکنید. بین فقر و ضرورت شدیده فرق است. ممکنه شما بگید خب چه فرقیه، فقرم یه جور ضرورت شدید است. ایشون میفرمان نه، رابطه بین فقر و ضرورت عموم و خصوص منبچه. گاهی موقع ها فقر ضرورته، یعنی شما فقیری، الان زن و بچت گشنه تو خونن، هیچی نداری بهشون بدی، این میشه ضرورت دیگه. اما گاهی موقع ها فقر هست، ضرورت نیست. شما فقیری، خرج سالتو نداری، خب اما یه همسایه‌ای داری خیلی آدم خیریه، سر ماه به ماه که میشه یه خورده وجوهات، یه خورده صدقات اینا میاره به شما کمک میکنه، مشکل مالی شما تو اون ماه حل میشه، دوباره برای ماه بعدش پول نداری یا، ولی اون ماه حل میکنه، ماه بعدم هم همینجور. خونت بغل یکی از بیوتات، سهم سادات هرچی میرسه خلاصه اضافیشو میارن برای شما، مشکل مالیتون حل میشه. پس گاهی موقع ها شخص فقیره، پول نداره، ولی با اون پولایی که برای سادات، برای فقرا، عذر میخوام، برای فقرا در نظر گرفته شده، مشکلش حل. خب پس این دیگه ضرورت ندارد. از اون طرف گاهی موقع ها طرف ضرورت دارد، ولی ضرورت شدیده هست، ولی فقیر نیست. مثل اینکه من یه عصا بنام، میرم روزا کار میکنم، پول تو حسابم زیاد ندارم، فکر نکنید حالا 5 میلیون تو حساب من گذاشته، مخارج سالم موجود نیست، ولی میرم کار میکنم، روزی 600 تومن 700 تومن مزد بنا میگیرم، زندگی من داره به خوبی میچرخه. پس مخارج سالم رو دارم به این معنا که شغلی دارم که با اون شغل روزانه مخارجم رو در میارم. من که دیگه فقیر نیستم، که لازم نیست که حتما 500 میلیون تو حسابم باشه، همین که روزی 600 700 تومن حقوق بگیرم فقیر نیستم. اما یه دفعه بچم مریض شده، بردم بیمارستان، گفتن 500 میلیون بریز به حساب، اینجا من فقیر نبودم ولی ضرورت دارم. پس رابطه بین فقر و ضرورت عموم و خصوص من وجهه، اینا یکی نیستن. این روایت داره میگه در فرض فقر بفروش، اما نمیگه در فرض ضرورت شدیده بفروش. آنچه که ما از این روایت میفهمیم اینه که فقط در فرض فقر فروخته بشه. این اشکال اول. اشکال دومی هم که مرحوم شیخ میگیرن، میگن که آقا روایت راوی سوال پرسید، گفت که آقا ما احتیاج داریم، میتونیم مال وقف رو بفروشیم؟ حضرت فرمودن چی؟ فرمودن اگه همه راضیان و به مصلحت داره بفروش، نگفتن اگه ضرورت داری، اگه احتیاج داری. اون احتیاج دارم تو سوال سائل بود، ولی حضرت که تاییدش نکردن، در جوابشون نگفتن اگر احتیاج داری. شاید راوی فرض احتیاج رو مطرح کرده، حضرت میخوان بگن نه، در فرض احتیاج نفروش، در فرضی که انفع باشد بفروش. پس جواب امام، در جواب امام خودش دوتا شرط اومده، ولی شرط سائل نیومده و این به معنای تایید شرط سائل نیست. همون مسئله‌ای که قبلا گفتیم. اینجا ما جا داره که یه دونه دو دستی بزنیم تو صورت خودمون، بگیم مرحوم شیخ شما که صفحه قبل اون ور قضیه رو گرفتید، صفحه قبل چرا حالا دوباره این ور قضیه رو گرفتید؟ شما صفحه قبل اشکال گرفتید، گفتید که امام دارن شرط سائل رو تایید میکنن با نعم، یعنی میگن احتیاجم شرطه، حالا اینجا میگید که احتیاج شرط نیست. بالاخره تکلیف ما رو مشخص کنیم، ما کار زندگی داریم. از سورة الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورت شدیده. سورة پنجم اینه که ملحق بشه به موقوف علیهم یک احتیاج و ضرورت شدیده. وقد تقدم ان جماعت تجویز البیع فی هذه السوره بل ان الانتصار والغنیه الاجماع علیه. گذشت از جماعت کثیری از فقها اجازه دادن بیع در این صورت، بلکه از انتصار و غنیه، یعنی سید مرتضی و ابن زهره، نقل شد اجماع بر جواز بیع. و یدل علیه روایت جعفر المتقدمه، دلالت دارد بر جواز بیع روایت جعفر که قبلا گذشت. و یرده، اشکال میخوان بگیرن، و یرده این دلالت روایت جعفر رو رد میکنه. یرده یعنی رد میکنه دلالت روایت جعفر را. ما میخوایم به روایت جعفر اشکال کنیم، نه به قول سید مرتضی و جواز بیع در صورت پنجما. رد میکنه دلالت روایت جعفر رو که ان ظاهر الروایه انه یک فی فلبی عدم و کفایت قلت الارض لمعونت سنت الموقوف علیهم کما لا یخفا. ظاهر روایت این است که کفایت میکند در بی عدم کفایت قله زمین برای مخارج سال موقوف علیهم. این یعنی چی؟ این زیرش خط بکشید بنویسید یعنی فقر. این یعنی چی؟ یعنی فقر. پس روایت درسته که اولش گفت احتیاج خالی اگه بود ما میگفتیم یعنی میتونیم مقیدش کنیم بگیم احتیاج شدیده، ولی احتیاج خالی نیست. بعدش یه عطف تفسیر داریم، احتاجو ولم یک فهم. این ولم یک فهم عطف تفسیره، داره احتیاج رو تفسیر میکنه. احتیاجشون به اینه که معونه زمین کفاف خرجشون رو نمیده، یعنی اینا فقیرن. و هازا اقل و مراتب الفقر شرعی، این کمترین مرتبه فقر شرعیه، چون فقر شرعی یه موقعش به اینه که شما هیچی پول نداری، یعنی آس و پاس، یک ریال پول نداری. ولی اینا از خرداد که محصولشون رو برداشت میکنن تا بهمن سال دیگه دارن، از بهمن به بعد ندارن. این یه مرتبه ای از فقر شرعی هست. و هازا اقل و مراتب الفقر شرعی. اما ول ماخوس فی عبارت من تقدم من المجوزین اعتبار و ضروره و الحاجت شدیده، روایت دلالتش اون بود، ولی آنچه که اخذ شده است در عبارت های کسانی که گذشت از مجوزین مثل سید مرتضی و ابن زهره اعتبار ضرورت و حاجت شدیده است. اونا گفتن در فرض ضرورت و حاجت شدیده میتونی بفروشی. و بینها و بین مطلق الفقر عموم من وجه، بین ضرورت شدیده و بین مطلق فقر چرا رابطه‌ای برقرار است؟ عموم خصوص منوج برقراره. از قد یکون فقیرن ولا یتفق له حاجتون شدیده، چون گاهی موقع ها فقیره ولی حاجت شدیده برای او اتفاق نمیفته. بل مطلق الحاجه، بلکه اصلا حاجت براش اتفاق نمیفته، نه فقط حاجت شدیده پیش نمیاد بلکه مطلق حاجت. دیدید یه نفر هست فقیره ولی خوششانسه، کنار یه آدم ثروتمند خیری زندگی میکنه، روزانه بهش میرسه، یعنی اصلا یه احساس نیاز درآمد نداره ولی روزانه دارن بهش کمک میکنن، پس اصلا احتیاج احساس حاجت نمیکنه. پس گاهی لا یتفق له حاجتون شدیده، گاهی لا یتفق له مطلق الحاجه، اصلا حاجت براش پیش نمیاد. لوجدانهی من مال الفقراء ما یوجب توسعه علی، به خاطر پیدا کردن او از مال فقرا آنچرا که موجب توسعه بر او می شود. مال فقرا یعنی همین خمس و زکات و صدقه و اینهایی که به فقرا میرسه. پرانتز رو ببندید، این یه طرف. وقد یتفق الحاجه و ضرورت شدیده فی بعض الاوقات لمن یقدر علی معونت سنتهی، گاهی موقع هم اتفاق میفته حاجت و ضرورت شدیده در بعضی از اوقات برای کسی که قادر بر معونه سالش هست. من یقدر علی معونت سنتهی یعنی کسی که فقیر نیست، پس گاهی حاجت و ضرورت شدیده پیش میاد برای کسی که فقیر نیست، یعنی درآمد روزانش خوبه، خرج سالشو میده خیلی هم خوب، اما یه دفعه یه مشکلی پیش اومده، احتیاج به یه پولی پیدا کرده که به این راحتی نمیتونه اون رو پرداخت کنه. پس فر روایتو به ظاهرها غیر معمولن بها، روایت طبق ظاهرش اگر بخوایم پیش بریم نمیشه بر اساس اون فتوا داد. پس روایت در مورد ضرورت شدیده نیست، در مورد چیه؟ در مورد فقره. در مورد فقرم کسی نیومده بگه که هر کس فقیر شد میتواند مال وقف را بفروشد. در مورد فقر کسی به این روایت عمل نکرده. فر روایتو به ظاهره ها غیر معمولن به ها. حالا بعضی اینجا اشکال گرفتن، گفتن که ما این روایت رو باید مقیدش کنیم، یعنی بگیم که مراد از حاجت حاجت شدیده است، وقتی که دو احتمال وجود داره طبق یه احتمال روایت بهش عمل نکردن، ما نمیتونیم روایت رو کنار بذاریم، بلکه یه قید بهش میزنیم، میگیم مراد فقریه که به حد ضرورت برسه، حاجت شدیده باشه. خب وقتی در فقر ثابت شد این مسئله، در سایر موارد ضرورت هم میتونیم حکم رو تسری بدیم. بعضی اشکالات این چنینی گرفتن، حالا روش تأمل کنید. خلاصه ما انه قد یقال، اشکال دوم، ما انه قد یقال ان ظاهر الجواب جواز البیع به مجرد رضا الکل و کون البیع انفع ولو لم یکن حاجه. طریق اولویت رو بعضیا گفتن، ولی به این بیانی که من الان گفتم طریق اولویت درش نبودا. بعضیا گفتن طریق، گفتن وقتی در فقر بتونیم در ضرورت به طریق اولا، ولی من اینجوری نگفتم. من گفتم روایت اول قید بزنیم. قید بزنیم به چی؟ فقر شدید، فقر شدیدی که به حد ضرورت برسه. پس روایت رو ما حمل میکنیم بر مورد اجتماع فقر و ضرورت، فقری که به حد ضرورته. بعد بیایم در مسائل موارد ضرورت هم تنقیح منات کنیم، حکم رو به این شکل تسری بدیم، نه با اولویت. مع انه قد یقال اشکال دوم هست، گفته شده که ظاهر این قد یقال برای اینه که من دیگه حرف نزنم. ما دیدید ما یه اشکالی به مرحوم شیخ گرفتیم، ایشون دارن میگن قد یقال یعنی شما دیگه حرف نزن. چرا؟ به جهت اینکه من این حرفو نمیزنم، دارم به دیگران نسبت میدم. قد یقال یعنی بعضیا اینجوری گفتن. دقت شد؟ یعنی خود من شیخ اعظم این اشکال رو وارد نمیدونم، من حرفمو دو صفحه قبل گفتم، این اشکال طبق مبنای من نیست، طبق مبنای دیگرانه. بالاخره بعضیا این اشکال رو دارن، ولو من شیخ اعظم این اشکال رو نداشته باشه. من انه قد یقال، بعضیا گفتن، گاهی گفته شده که ظاهر جواب جواز بی هست به مجرد رضایت کل و اینکه بی انفع باشد. چون امام علیه السلام در جواب صحبت حاجت رو مطرح نکردن، فقط گفتن اگر همه راضیان و بی خیرن لهم هست. پس معلوم میشه دیگه غیر از رضایت و انفع بودن شرط دیگری لازم نیست. ولو لم یکن حاجتون، هرچند که حاجتی نبوده باشد. بعضی ها اشکالو دارن، ولی به نظر میرسه خلاف ظاهره. وقتی حضرت میفرمان نعم، یعنی من دارم تو همون فرضی که توی راوی در نظر گرفتی حرف میزنم. راوی فرضی رو که در نظر گرفته بود کجا بود؟ جایی که طرف احتیاج داره میتونه بفروشه. حضرت میفرمان بله، اگه احتیاج داره میتونه بفروشه، به شرطی که رضایت هم باشه، به شرطی که بیعم انفع باشه. پس ظاهرش اینه، احتیاجم شرطه، نه اینکه امام اون رو الغا کرده باشن. اینم از این. و کیفکان، جناب شیخ اعظم نظر شما چیه تو این مسئله؟ بالاخره این روایت تو که دلالتشو زیر سوال بردید، نظر شریف و مبارک شما در این مسئله چیه؟ ایشون میفهمن روایت که نداشته باشیم میمونه چی؟ دوتا اجماع. دوتا اجماع خوبن یا بدن؟ اینجا میتونن به ما کمک کنن یا نه؟ ما اول یه کمکی به دوتا اجماع بکنیم، بعد اشکال بگیریم به دوتا اجماع. کمک به دوتا اجماع اینه، آقا اگر توی یه مسئله یه نفر ادعای اجماع بکنه ولی ما فتاوی قدما رو نداشته باشیم، ما فتاوی قدما رو نداریم یا فتاوی رو داریم خلاف اون اجماع هست. خب مثلا ما فتوای ابن جنید و فتوای شیخ طوسی رو داریم، خب فتوای ابن ادریس رو داریم، حالا ابن ادریس که از قدما نیست، فتوای سید مرتضی رو داریم، اینا برخلاف اجماع. بعد یه نفر بیاد ادعای اجماع کنه، خب این اجماع خیلی به درد نمیخوره، اعتبارش کمه. ولی اگر یکی ادعای اجماع کرد، اجماع برای ما ثابت نیست، ولی ما نگاه که میکنیم میبینیم اون مقدار از فتاوی قدما که در دسترس ما هست مطابق با اجماعه. میگیم اجماعی که معتضد است، یعنی اجماعی که تقویت شده به وسیله فتوای مشهور. پس اگر فتاوی قدما اون مقداریشو که ما میدانیم مطابق با اجماع باشه، این اجماع تقویت میشه. درست شد؟ میگن اجماع معتزده به شهره. درست شد؟ اینجا می اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده با فتاوای بعضی از فقها که قبلا خوندیم موافقت داره، پس این اجماع تقویت شده است، خیلی اجماع ضعیفی نیست. این یه جهت تقویت. اما چه کنیم که چند تا مشکل داره؟ یه مشکلش اینه که این اجماع رو اگر ما بپذیریم باید مرتکب خلاف قاعده بشیم. خب ما اگر بخوایم این اجماع رو بپذیریم باید مرتکب یه خلاف قاعده بشیم. حکم اجماعی خلاف قاعده است. قاعده اینه که اگر مال وقف و فروختی سمن رو برای همه بتون نگهدار، این اجماع میگه چی؟ میگه بفروش، بین خود بطن موجود تقسیم کن. پس اولا خلاف قاعده است. حالا اشکال نداره اگه اجماع خوبی باشه ما این خلاف قاعده رو انجام میدیم، ولی مشکلات دیگری هم در این اجماع وجود داره و اون اینکه اکثر متأخرین و جماعتی از قدما برخلاف این اجماع قدم برداشتن. اکثر متأخرین و جماعتی از قدما برخلاف این اجماع قدم برداشتن. پس حالا درسته که یه عده‌ام بر اساس این اجماع ما فتاوی دیدیم موافق این اجماع فتوا دادن، ولی یه جماعتی از قدما و اکثر متأخرین برخلافش، بلکه برخلاف سید مرتضی و ابن زهره، ابن ادریس هلی ادعای اجماع برخلافش کرده. ابن ادریس ادعا کرده که اصلا اجماع داریم بی در این موارد جائز نیست. اگر اون عبارات گذشته رو، اینو دیگه خوندیم، این جزء عباراتی نیست که نخونده باشیم، یادتون باشه ابن ادریس فرمودن این نزاعی که هست مال وقف رو میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم، توی صوری میگن بعضیا میتونیم بفروشیم بعضیا میگن نمیتونیم بفروشیم، مال وقف چیه؟ منقطعه. در وقف مؤبد اجماعا در هیچ صورتی به مال وقف جائز نیست. صفحه چند بود؟ صفحه 39. حالا بعدا نگاه کنید. پس ابن ادریس دقیقا برخلاف اجماعی که اینها ادعا کردن ادعا اجماع کرده. خب وقتی یه ادعا اجماع کنن، یکی هم برخلافش ادعا اجماع کنه، ولو اجماع دوم رو ما قبول نداشته باشیم، ولی بالاخره یه چند تا فتوا دیده دیگه، اون اجماع اولی کاملا زیر سوال میره. خب اجماعی که اینقدر مخالف داره، آیا میتونیم با اون قواعد رو زیر پا بگذاریم، برخلاف قواعد حرف بزنیم، بگیم شارع اومده حق جمعی بتون رو آنم ما قبل البی اسقاط کرده، گفته توی بطن موجود بفروش برای خودت، حق بقیه‌ام الا جهنم و بئس المصیر. میتونیم همچین حرفی بزنیم؟ نه دیگه، خیلی مشکله. این از این. ببینید عبارت رو میفرمان: و کیف کان فلا یبقى للجواز عند الضرورة الشدیدة الا الاجماعان المعتزدان به فتوى جماعت. نمیماند برای باقی نمیماند برای جواز در موارد ضرورت شدیده دلیلی مگر دوتا اجماعی که تقویت میشن با فتوای جماعت. پس اجماع خیلی خیلی تو سرشون نزنیم، حالا بعدا یه کمی تضعیف میکنیم، ولی بالاخره یه سری فتاوا مطابق با این اجماعها هستن. این نیست که یه اجماع کشکی محض بوده باشد، تقویت میشه با فتوای جماعتی. اما و فی الخروج بهما عن قاعدت عدم جواز البیع و عن قاعدت وجوب کون الثمنه علی تقدیر البیع غیر مختص بالبطن الموجود مع وهنهی به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدماء الى الخلاف بل معارضتهی بالاجماع المدعا من السرائر اشکالون. اشکالون به اصطلاح مبتدای مؤخره و فی الخروج خبر مقدمشه. در خروج به وسیله این دوتا اجماع از قاعده اشکال وجود داره. من اول مبتدا خبر رو گفتم که صدر و ذیل عبارت رو ببینیم چیه، بعد وسطاش رو بخونیم. در خروج به وسیله این دوتا اجماع از قاعده اشکال وجود داره. کدوم قاعده؟ قاعده عدم جواز بیع، که اصلا بیع مال وقت جایز نیست، این خودش قاعده است. اگه ما بخوایم بگیم جایزه داریم، خلاف قاعده حرف میزنیم. و همچنین قاعده وجوب بودن سمن در فرض بی غیر مختص به بطن موجود، این که سمن برای همه بطون هست، از این قاعده هم بخوایم خارج بشیم مشکله. چرا؟ بین خط تیره توضیح میدن: مع وهنهی. وهنهی زمیرش میخوره به اجماع، اجماع عین. البته اجماع عین مصنا بودن، باید یه توجیه کنیم دیگه. مازو کرم انال اجماع عین. مع وهنهی پس زمیر میخوره به مازو کرم انال اجماع عین. مضافاً به وهن اون دوتا اجماع، چرا تضعیف میشن، سست میشن اون دوتا اجماع؟ به سبب مسیر جمهور متأخرین و جماعتی از قدما به خلاف اون، یعنی جمهور متأخرین و جماعتی از قدما برخلاف این اجماع حرکت کردن، برخلاف این اجماع قائل شدن. بلکه یه مشکل دیگه هم داره، بل معارضتهی، باز میخوره به مازوکر من الاجماعین. بلکه این دوتا اجماع معارضه دارن با اجماعی که ادعا شده است در کتاب سرائر توسط ابن ادریس هلی. پس با این اجماعی که اینقدر مشکل داره، مخالف داره، اجماع خلافش هم هست، معارضم داره، اگه بخوام از قواعد خارج بشیم مشکله. پس نظر من شیخ اعظم چیه؟ اینه که در فرض ضرورت بی جائز یا نجائز؟ نجائز. خب از صورت السادسه. صورت ششم از صور جواز بیع مال وقف اینه که واقف خودش شرط کنه، واقف شرط کنه که در بعضی از موارد خاص این مال وقف رو بفروشید. ببینید، من یه زمینی رو، یه خانه‌ای رو وقف کردم بر علمایی که قرار بیان اینجا توی مسجد امام جماعت بشن، یا وقف کردم بر سادات محل. خب گاهی موقع ها خود من واقف که این وقف رو انجام دادم شرط میذارم، میگم آقا این خونه رو وقف کردم بر سادات، صدقتن لا تو با او ولا تو هب، نه فروخته بشه و نه هبه بشه الا ان یکون مصلحت داره فی بیعهی، یا الا ان یکون مصلحت الموقوف علیهم فی بیعهی. گاهی موقع ها من خود من شرط میکنم این خونه رو در صورتی که مصلحت موقوف علیهم، مصلحت بطن موجود، مصلحت بطون متأخره در بیعش هست، شما بفروشید. یا شرط دیگری، شرط میکنم که آقا این خونه رو وقف میکنم بر طلاب، به شرط اینکه اگر درس نخوندن، اگر مباحثه نکردن، این خونه رو بفروش. دیگه واجب شد بریم خونه رو بفروشیم دیگه. خب اگر که واقف شرطی قرار بده و بگه در فرض تحقق اون شرط برید مال وقف رو بفروشید، آیا بیع وقف جائز هست یا جائز نیست؟ فرضمون هم اینه که اون شرطش از مجوزات نیست. اگر مثلا شرط کنه این مال وقف رو در فرض ضرورت شدیده بفروشید و ما قائل باشیم در فرض ضرورت شدیده میشه فروخ، اینجا که دیگه این شرط خصوصیتی نداره، شرط هم نبود میشد بفروشی. فرض ما جاییست که اون آن چیزی که شرط کرده خودش از مصوقات بیع نیست. مثلا ما ضرورت شدیده رو مجوز نمیدونیم، واقف میگه اگر ضرورت شدید پیش اومد بفروشید. اگر خود واقف در صیغه وقف شرط کند بیع مال وقف را، آیا جایزه یا جایز نیست فروختنش؟ اینجا کلمات علما مختلف شده، به طوری که علامه حلی در یک کتابش قائل به جواز، در یک کتابش قائل به عدم جواز. بقیه آقایون هم نظرات مختلفی رو ارائه کردن. اول یه چند تا عبارت بخونیم تا جلسات بعد ببینیم که حق با کیه. از سورة السادسه: انگشتر تل واقف و بیعه عند الحاجه او اذا کان فیه مصلحت البطن الموجود او جمیع البطون. صورت ششم این است که شرط کند واقف بیع مال وقف را در مورد حاجت، یا زمانی که در بیع مصلحت بطن موجود بوده باشد، یا در زمانی که در بیع مصلحت جمیع بطون بوده باشد، یا در جایی که در بیع مصلحت خاصه‌ای بوده باشد غیر از مصلحت بطن موجود و بطون متأخر. خلاصه یه مصلحتی بوده ولو مصلحت دوتا بطن نیست. علا حسب ما یشترط، به حسب آنچه که واقف شرط کند. پس اینجا ما برامون مهمه که واقف چی شرط کرده. اصلا ما کار نداریم به مصلحت و اینا، ما میخوایم الان تو این صورت بحث کنیم که شرط کردن واقف بیرا میتواند باعث جواز بشود یا نمیتواند. فقط اختلف کلمات العلامه و من تأخر عن فی ذلک، مختلف شده کلمات علامه و متأخرین، کسانی که متأخر از علامه هستند در این مسئله. فقال فی الارشاد، اول از علامه شروع کنیم. علامه در ارشاد و در قواعد دوتا حرف مختلف زدن. فقال فی الارشاد: ولو شرط بیع الوقف عند حصول الضرر کل خراج و المعن من قبل الظالم و شراء غیرهی به سمنه فلوجه الجواز انتها. در کتاب ارشاد ایشون میفرمان که اگر شرط کند واقف بیع وقف را موقعی که ضرر حاصل می شود. ضرر حاصل میشه مثل چی؟ مثل خراج و معونه‌ای که از قبل ظالم گرفته میشه. معن جمع معونه، یعنی الان یه حاکم ظالمی هست اومده میگه آقایونی که زمین دارن، اون قضیه حضرت خضر که یادتون هست رفت کشتی و سوراخ کرد، چرا؟ گفت که این کشتی سالم باشه یه حاکم ظالمی هست میاد کشتی‌های مردم رو غصب میکنه، من اینو خرابش کردم رغبت نکنه نگیره. الان هم این موقوفون علیهم یه زمین دارن، حاکم ظالم اومده گیر داده به اینا، هر روز از اینها خراج میخواد بگیره، پول زور میخواد بگیره، این بیچاره چیزی از این زمین دیگه نفعی نمیبرن، دارن متضرر میشن. یه سال رو این زمین کار میکنن، زحمت میکشن، محصولی که برداشت کردن نصف بیشتریشو حاکم ظالم میاد میگیره. خب اینجا برن بفروشن یه چیز دیگه بخرن که جلو چشم حاکم نباشد. پس حصول ضرر رو مثال میزنن به خراجی که از قبل ظالم گرفته بشه و شراء غیرهی به ثمنه و خریدن غیر آن با ثمنش. پس علامه تو کلامشون فرضشون جاییه که واقف شرط میکنه بفروشید ولی پولشو برای خودتون بر ندارید، یه بدلی تهیه کنید برای بقیه بتون باقی بمونه. فل وجه الجواز، اون قولی که وجیه، آن نظری که مورد تایید من علامه هست چیه؟ جواز بی هست. انتها، تمام شد کلام علامه در ارشاد. یعنی که اگر این زمینو فروختی پولشو خرج خودت نکن، یه چیز دیگه بخر وقف کن که به بتونه بعدی هم برسه، یعنی تبدیلش کن به یه مال دیگری، نه اینکه بفروش. نه، اون شراء غیرهی به ثمنه شرط نیست، داره حکم رو بیان میکنه، میگه اگر اینجوری ضرورت پیش اومد، اگه ضرر پیش اومد بفروش، ولی وقتی فروختی پولو برای خودت بر ندار. پس علامه بحثو بردن تو فرضی که ما بدل تهیه کنیم. ما تو عنوان بحث صحبت بدل نکردیم، ما تو عنوان بحث گفتیم شرط کنه که بفروشه. حالا ممکنه شرط کنه بفروشه بدل تهیه کنه، ممکنه شرط کنه بفروشه پولشو برداره برای خودش، تو عنوان بحث قید نزدیم، ولی علامه شراء و غیرهی به ثمنه رو اینجا داشتن. این تو ذهنتون باشه. غیر وقف، یعنی وقف اگه زمین فروختی یه چیز دیگه ای بجاش بخری، غیر اون عینی که قبلا بوده. و فی القواعد، در کتاب قواعد اینم بخونم دیگه حالا. و فی القواعد لو شرط بیعه عند الضروره، در کتاب قواعد اومده اگه شرط کند بیعش را در ضرورت، یعنی واقف شرط کند بیع را در موارد ضرورت. ضرورت مثل کجا؟ که زیادت الخراج و شبه، مثل اینکه خراج و شبه خراج خیلی زیاد باشه،
اینا دیگه پدرشون داره در میاد. و شراء غیرهی به ثمنه و شرط کند که غیرش را با ثمن اون مال وقف بخره. این یه مثال. مثال دوم، او عند خرابهی و عطلته، واقف شرط کنه اگر این مال وقف خراب شد یا تعطیل شد بفروشش. او خروجهی عن حد الانتفاع، واقف بگه اگر از حد انتفاع خارج شد بفروشش. او قلت نفعه، واقف بگه اگه نفعش کم شد بفروشش. در همه این موارد ففی صحت شرط اشکالون، علامه میگن در مورد صحت این شرط ما اشکال داریم. چرا؟ چون این شرط خلاف صیغه وقف، خلاف مقتضای عقد وقف یا خلاف حکم شارع هست در مورد لا یجوز و شراء الوقف. خب حالا اینکه چرا باطله باید بعداً در موردش صحبت کنیم. خلاف مقتضای عقد، خلاف حکم شرعیه، چرا باطله؟ ولی ایشون میفرمان در مورد صحت شرط اشکاله. بعد میفرمان و مع البطلان، اگه این که بگیم همچین شرطی درسته اصلا.
اونجا مگه خودش نگفت که چیزی؟
اون عبارت کتاب دیگرش بود، توی کتاب دیگه نظر دیگری داده. خب ما ممکنه تو جوانی یه کتابی بنویسیم، یه نظریه‌ای بدیم. من تو 20 سال پیش یه مطالبی رو جمع‌آوری کرده بودم توی موضوعی، خیلی هم روش مطمئن بودم و اینا، یعنی اینقدر مطمئن بودم تو خیالات خودم می‌خواستم برم چاپ کنم و اینا، بعد دیگه نشد. بعدنا یه خورده حالا یه ذره بیشتر درس خوندیم و اینا، بعد دیدیم اوه چه چرت و پرتای اونجا نوشته بودیم، خدا رو شکر که کسی ندادیم بخونه و الا آبرمون میرفت. آدمیزاد تو جوانی گاهی به یه نظری میرسه، حالا بلا تشبیه ما کجا علامه کجا، ولی تو جوانی یه نظری داره، بعد که یه خورده به فتاوی اصحاب دسترسی پیدا میکنه، اون موقع هم که مثل حالا نبوده دسترسی ها باشه، بعدها ایشون شدن علامه حلی، دسترسی پیدا کردن به فتاوای فقها، به اجماعات، به نصوص، یه خورده دیدن نه این فتوا خیلی قابل التزام نیست، نظرشون عوض شد. این خیلی چیز طبیعیه، خیلی عجیب نیست. حالا در کتاب قواعد نظرشون عوض شد، فرمودن در صحت شرط اشکال. بعد میفرمان و مع البطلان، اگر شرط باطل شد آیا خود وقف باطله یا نه؟ واقف، واقف در عقد وقفش یه شرطی گذاشته که اون شرط باطله. یادتون هست میگفتیم شرط فاسد مفسد هست. ایشون میفرمان و مع البطلان، اگر شرط باطل باشه، ففی ابطال الوقف، نظر در مورد اینکه آیا وقف رو باطل میکنه، یعنی این شرط فاسد مفسد هست یا نه، نظر و اشکال وجود داره. انتها. تفصیل مطلب، توضیح مطلب، بقیه عبارات انشالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.